بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت و ایام متعلق به وجود مبارک هادی الامه جواد الائمه علیه و علیهم الصلاة و السلام، آیات بینات سوره مبارکه مطففین رو آغاز کردیم. در تلیعه سوره مبارکه اشاره شد که خداوند دعاء به سوء حال یا نفرین و همان ویل را برای گروهی به نام متففین نثار می کند. البته طبیعی است نفرین الهی و دعاء به سوء حال خداوند نه این است که ذات حق بگوید که بشود، بلکه اعلام شدن و وقوع است. پس هلاکت و خسران از آن متففین است قطعا. بگفتیم تطفیف در لغت به معنای تقلیل، کاستن، توفافه چیز به شیء قلیل رو میگویند، و در حقیقت مراد این است که همان گونه که در ادامه آیه حضرت باری تعالی در آیه دوم و سوم مطرح میکند، هنگامی که انسانها از کالای دیگران و حقوق دیگران کسر میکنند، به تعهدات خودشون عمل نمیکنند، باها رو اونچنان که باید نمیپردازند، خدمات رو گونه که شاید تحویل نمی دهند در قبال اون چه دریافت می کنند، همه اینها مصادیق تطفیف است. حال ممکنه این در قالب دبستان اقتصادی در کیل و وزن و عدد باشد، حقی رو انسان همان گونه که فرمود و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرو، حق خیش رو کامل می ستاند، اما از اون طرف کالایی که باید تحویل داده بشه برابری نمی کند با این باها. ما قیمت رو کامل گرفتیم، مانند همگان بیشتر از همه، اما کالایی که تحویل دادیم برابر با این قیمت نیست. این تطفیف است، این مستوجب نفرین الهی است. خدماتی که ارائه شد در قبال وجهی که دریافت شد هیچ سلقیت ندارد، این خدمات برابری نمی کند با آنچه ما دریافت کردیم. این تطفیف است، مصادیق تطفیف خواهد بود. تعهداتی که داریم در این قراردادی که جاری است و منعقد شده است، به تعهداتمون آنگونه که حقوقمون رو استیفا میکنیم عمل نمیکنیم، تطفیف است. اینها مصادیق مسلمیه که در آیه شریفه مراد است و دیده میشه. البته عرض کردم ممکنه به دنبال اون خوب نکات دیگری هم از کلیت آیه استفاده کنیم و استحسانی باشد که شاید به طور مجموع انسان هنگامی که در هر کجا و جایگاهی که دارد حق خودش را طلب می کند و می گیرد، اما متقابلا تکلیفی که نسبت به دیگران دارد ادا نمی کند. این هم شعبه از تطفیف است. استهزار دارید، امکان ندارد که ما حق را از تکلیف جدا کنیم. همیشه حق و تکلیف با هم است. اگر ما حق خودمون رو استیفا میکنیم، در قبال این حق تکالیفی وجود دارد، حال این در رابطه با پروردگار و خداوند یا در ارتباط با خلق و بندگان او تفاوتی نمی کند. این چهارمین قسم از معنای تطفیف که این رو هم به نوعی میتوان ملحق کرد به سه قسم پیشین که توضیح دادیم. به دنبال اون توفیقی بود یه مواردی را من سخنان معصومین تکان دهنده خدمت عزیزان گفتیم که ملاحظه فرمودید این عدالت اقتصادی به دبستان درست اقتصادی چه آثاری میتواند در حیات مبارک جامعه اسلامی بگذارد و چه برکاتی و فقدان و اون هم چه آسیب ها و نقاط ضعفی رو برای فرد و اجتماع ایجاد میکنند. به همین مقدار من بسنده میکنم. به همان گونه که رسیدیم آیه چهارم پنجم، البته این آیات بسیار کوتاهی است، خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم و ریشیابی علای زن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم. مثل اینکه خداوند بعد از بیان این نکته بنا دارد که بگوید چرا چنین میکنن یه عده از انسانها و چه عاملی میتواند جلودار انسان از چنین سقوط و آسیبی باشد. از هر دو طرف قضیه رو بنگریم. فرمود الا یظن، این نکته هم قبل از ورود به لفظ آیه عرض میکنم که روی همین است در متون روایی ما دینی ما، سعی شده است که اون علت ارتکاب جرائم هم در کنار هر بزهی که مطرح میشود بازگو گردد. این هم یه روشی است که در سخنان معصومین دیده میشه، در آیات بیانات قرآن میبینیم. بالاخره خیلی از آسیب ها و گناهان جدی رو وقتی نگاه میکنیم اینها گفته شده علت های اون که چه ضعفی در نفس انسان پیش میاد. تصور بفرمایید میرسیم انشاءالله سوره مبارکه حجرات، ولا یغتب بعضکم بعضا، این حدیده شوم غیبت که به تعبیری بالاخره در اون نوشته این رو بزم دوزخیان گفتیم، محفلی که منعقد میشه و در اون غیبت شکل میگیرد، به زیبایی حضرات معصومین فرمودن الغیبت و جهد و لعاجز، ریشه غیبت عجز و ضعف انسان، خودباختگی انسان در قبال موفقیت دیگران است. هنگامی که انسان نفس زبونی دارد و نمیتواند خودش رو بالا بیاورد و بالا بکشد و میبیند توفیق و کامیابی دیگران رو، اونگاه سعی میکند به تخریب شخصیتشون از طریق غیبت. پس این یه ضعف درونی است، ریشه غیبت. هنگامی که بود فکر کرد این رو شناخت، اگر احیانا باشد زدود چاره کرد درمان اون. و ما زنا غیور قطو، الله اکبر، هیچگاه انسان غیور زنا نمی کند. یعنی مشخص میشه این عمل خلاف اخلاق ریشه در بیغیرتی ها دارد. از این نوع ضعف نفس، ریشه از یک مشکلات درونی این چنینی دارد که به تعبیر معصوم غیرت و عدم غیرت رو ملاک تمیز اون و تشخیص اون قرار داده. و همینطور موارد این چنینی که فراوان است اینها در سخنان معصوم. اما میشه گفت عزیزان همه اشتباهات و خطاها و گناهان یه ریشه مشترک واحد دارن، همین است که خداوند در اینجا مطرح می‌کند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. کلمه یظن خب ابتداعا به معنای گمان معنا می‌فرمایید، ظن و گمان می‌فرمایید. اما در موارد این کلمه یا به تعبیر لغویون از الفاظ ازداد است، یا اینکه نه اساساً به طور کلی گاه به معنای یقین و گاه به معنای ظن است، مظنه و گمان است. کما اینکه در آیات شریفه می‌بینیم کاربرد این کلمه رو در معنای یقین، وقتی خداوند از حال روز بندگان شایسته خیش می‌گوید از ویژگی‌های این جماعت اینه که وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. اینها به یه ظنی میرسن که هیچ پناهی جز خداوند در وجود نیست. این ظن و گمان نیست، یعنی به یقین میرسن که در پناه لطف حق باید گریخت. کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، میدانن که پناهی جز او نیست. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینها کسانی هستند که ظن به ملاقات خدا دارن، یعنی یقین به ملاقات خدا دارن. پس کلمه مظنه گاه به معنای یقین به کار برده میشه. آنچه اینجا تناسب دارد همین معناست عزیزان، به دلیل اینکه مسئله حساسی که میخواد ریشه این اشتباه و انحراف باشد نیست مگر باور و ایمان جدی به عالم قیامت و بازگشت رفتار انسان‌ها به خیشتن خودشون به محاسبه دقیق خداوندی. و نسبت به عالم قیامت اونی که خیلی مهمه و جدیه و کاربرد داره چیست؟ و بالآخرتهم یوقنون. علم به عالم آخرت کارایی ندارد خیلی. اینکه بدانیم جهان آخرتی است، حسابی است، کتابی است، خب دانستیم. اما هنگامی که این علم تبدیل به یقین، یقین جازمانه، باور مسجل و مسلم در وجود انسان نشه، کارایی خودش رو نخواهد داشت. به همین خاطر در مورد قیامت تعبیر به یقین می شود و بالآخرت هم یوقنون. گویا اینجا هم این زن به همان معنای یقین اگر بگیریم این تناسب رو دارد. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا اینها به این باور و یقین نرسیدند که اینها برای یوم عظیمی و در روز عظیمی مبعوث خواهند شد؟ آیا به این باور و شناخت و به این یقین اینها نرسیدند؟ خب این یه معنا بود که عرض کردم خدمت دوستان. حالا اگر این استفاده تفسیری لغت به لغت قرآن، آیه به آیه قرآن رو نگیم، یعنی همون کلمه ظن و گمان باشد، این هم خوب است. استعذار دارید که عقل یه حکمی میکنه که عقلا یه آدم این حکم رو پذیرفتن در منطق خودشون و خود شما در زندگی به حمدالله همیشه پیاده میکنید. هنگامی که به شما اعلام میکنن آقا این مسیری که دارید تشمرید ریزش کوه و خطر ریزش کوه و احتمال این ضرر رو دارد، این مسیری که دارید میرید یه ناامنی درش ایجاد شده است، احتمال خطا براتون، احتمال خطر براتون وجود دارد، اکثر عقلا چه میگوین؟ میگوین دفع ضرر محتمل لزوم عقلی دارد. اگر دانستید که احتمال ضرر هست عقلا واجب اجتناب کنید. این حکم عقله، عقلا یه عالم پذیرفتن این رو. مسئله قیامت عزیزان در حدی جدی است، در حدی مهیب و در حدی تکان دهنده است که اگر یقین به اون هم نباشد، اگر ظن و گمان به اون هم باشد، باز هم بازدارندگی دارد، باز هم انسان رو باید حفظ کند، به حفظ می کند. لذا اگر به معنای ظن هم باشه آیه شریفه، همین نکته و همین معنا در اون دیده می شود. آیا اینها الا یظن اولئک انهم مبعوثون، پس ریشه کار رو خداوند مطرح فرمود، آیا اینها نه این است که باور به قیامت ندارند که چنین تصرف در اموال دیگران میکنند و در حقوق دیگران میکنند، پاس نمیدارند حقوق انسانها را؟ مشخص میشه ریشه همینه. اگر انسانها این اعتقاد رو داشته باشند که من یعمل سوء ان یجز به، اگر هر عمل ناشایستی از انسان سرزند دقیقاً پاسخ اون بازگشت به انسان دارد و متوجه خود انسان میشه، اگر انسان ها به این نتیجه و ایمان برسند که من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیه، هر کسی هیچ تفاوتی نمی کند، هر عمل صالحی رو انجام دهد فلنفسه، از آن خودوست، بازتاب نتیجه و برکات اون، هرچند این عمل رو در حق دیگران من دارم انجام میدم، آمال خود منه، من عمل صالحا فلنفسه، از اون طرف و من اساء، هر کسی هر زشتی و عمل ناشایستی رو که انجام میده ولو در حق دیگران هم انجام میده فعلیها، به زیان خود اوست. این یه اصل خیلی مترقی و جدیه در قرآن. من گاهی فکر کردم شاید همین آیه شریف، همین که عرض کردم من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، همین یه اصل قرآنی میتونه تمام وجود انسان رو از خطا مبرا کنه و حفظ کنه. اگر یقین بیاد، باور بیاد به اون چه ذات حق، در این پیام مبارک خودش مطرح میکنه. پس بنابراین اگر کسی چنین اعتقادی به قیامت داشته باشد، کجا حاضر میشه و توان این رو دارد و جرأت این رو اساساً دارد که دستش رو فرو ببرد در مال دیگران و یخسرون کند و خسران و نقصان در مال دیگران ایجاد کند و حقوق رو نپردازد؟ چگونه میتواند فردا قیامت سر بلند کند؟ به تعبیر امیرالمؤمنین، من علی چگونه میتوانم در پیشگاه خداوند بایستم به حالی که مظلمه ای از بندگان او برگردن من باشد؟ خواندیم در کلمات نورانی امام در نهج البلاغه. یا به بعض از بندگان خدا ظالم باشم و کوتاهی کرده باشم، چطور میتونم من حاضر در قیامت بشم؟ اگر این باور آمد، کار درست و جدی می شود. پس ریشه این سقوط اقتصادی، بی‌عدالتی اقتصادی رو قرآن عدم باور به نتیجه رفتار و بازتاب اون به سوی خود انسان می داند. در بعض از آیات شریفه می بینیم اساساً عده‌ای از انسان ها وقتی می خوان برن به سوی زشتی ها و خطاها، بلکه اینها میخوان آزادانه عمل کنن، هیچ بندوبستی نداشته باشن، هر کاری رو که نفسشون میخواد پاسخش بدن. از اون طرف هم پیش روشون این باور، وجود قیامت، فکر قیامت خارخار ذهنشون میکند و نگرانشون میکند. بهترین راه اینه که مسئله رو کاملا صورتش رو پاک کنن، حذفش کنن اصلا. لذا قرآن میگوید بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسانی که میخواد هر فجوری که دلش میخواد انجام بده، هیچ دلنگرانی نباشد و باکی نداشته باشد، اصلا قیامت چی بوده، حساب چی بوده، کتاب کدومه، بهش چیه، جهنم چیه، از بیخوبون بر میدارد عالم پیش رو را. بعد یسأل ایان یوم القیامه، قیامت کجا بوده، یوم القیامه چی بوده، تا آنکه فجور خودش را آزادانه و راحت بدون عذاب وجدان بخواد مرتکب بشه. خیلی زیباست این تعابیر رو کنار هم بگذاریم، واقعا تکان دهنده است. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اون هم لیوم عظیم، عالمی عظیم با تمام عظمت ها و جلالت ها و شکوه ها، عالمی که یوم یقوم الناس لرب العالمین، عالمی است که انسان‌ها در اون روز قیام برای پروردگارشون و رب العالمین می‌کنند. خوب دقت بفرمایید این رو. قیام یعنی چه؟ القائم بالامر. کسی که از پس یه کار درست برمیاد، جدی می‌گیرد یه کاری رو. گاهی انسان‌ها یه کاری رو باری به هر جهت انجام می‌دهن، قیام به این کار نمی‌کنن. عقیم و وجوهکم عند کل مسجد، اون اقامه رو ندارن. اصلا بهترین معنا که دیگه بارها و صدها بار گفتیم و شنیدید تو ذهن خودمون بارک عزیزان است. یک کسی بالاخره نماز رو میخونه، ترکش نمیکنه، اما وقتی نگاه میکنید نماز نقشی تو زندگیش نداره، جایگاهی نداره. یعنی اون مقداری که به سفره، به نمیدانم لیست غذاییش، و انواع و تنوع غذاییش در شبانه روز فکر میکند، اهتمام میکند، وقت میگذارد، یک دهمش به نماز فکر نمیکند و وقت نمیگذارد. یقیناً چنین کسی اقامه ی نماز نمیکند. اون اقامه ی نمازی که بارها و بارها گفتیم و شنیدیم و خواندیم، اهتمام جدی به امر نماز است. قائم به نماز، مقیم صلاه، اون کسی است که به تمام وجود نماز رو جدی گرفته، بخش مهم زندگیش، دغدغه شو داره، از جهت وقتش، زمانش، رسید نرسید، ساعت شد، از آن شد نشد، صدای مؤذن آمد، خب بعد آیا من مهیا هستم، شرایطم چطور است، جدیه در زندگیش نقش نماز. و به این شیبه نگاه میکنند، به آثار اون فکر میکنه، به برکاتش فکر میکنند، به نگاه داشتن نورانیت حاصل از نماز فکر میکنند، این میشه اقامه نماز. اما اگر نه، بالاخره یه چیزی انجام میدن، به قول خود مردمان یه حرکتی انجام میشه، مثلا اینا، این اقامه نمیشه. پس خود کلمه اقامه، قیام، یه چنین بار معنایی جدی رو دارد. حالا توجه دارید، از دعوت‌های پیامبران الهی این است عزیزان که در دنیا قیام کنید. قل انما، اگه بنا باشه من پیامبر یک کلمه به شما بگم تمام، دیگه هیچی نگم. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. در خانه اگر کس از یک حرف بس است، من پیامبر شما رو موعظتون میکنم و توصیتین میکنم به یه چیز، اینه که قیام کنید برای خدا. یعنی حرکت برای ذات باری تعالا، هدف گذاری زندگی به سوی الله رو جدی بگیرید، جدی بگیرید. بدونید بخواهیم نخواهیم، لا بد لنا، چاره ای نداریم عزیزان جز حرکت به سوی خداوند. یعنی یا این حرکت رو با شعور انجام میدیم یا عذرخواهی میکنم بی شعور، یا آگاهانه غیر آگاهانه، یا با اشتیاق و میل، یا با کره و جبر، الالله تسیر الامور، همه چیز به سوی اون داره حرکت میکند. انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگر ما اومدیم با اختیار و اراده و انتخاب، مسیرمون، زندگیمون، برنامه هامون رو هدف گذاری به سوی اون کردیم، میشه قیام لله، ان تقوموا لله، جدی گرفتید حضور خدا رو در زندگیتون و برنامه ها رو با رضای او، با عرض رسیدن به محاسبه دقیق او و خوشنودی خداوند تنظیم کردید. این میشه انتقام الله. پیامبران الهی این موعظه جدی رو گفتن در دنیا، اما اکثر مردمان این موعظه رو در دنیا نشنیدن، نگرفتن آنگونه که باید باشد این قیام برای خدا را، انتقوم لله را. اما میرسد روزی که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه انسان ها، کافر و مشرک و فاسق و فاجر و مؤمن، همشون در اون عالم قیام برای خدا میکنه. دیگه اونجا همه قائم میشن به امر خدا، به فرمان خدا و در پیشگاه خداوند. اما دیگه فائده و سودی برای گروهی نداره. اما عالمی است که اونجا عالم اطاعت. در دنیا عجیب و داعی الله، مردم پاسخ بدید به این دعوت مبارک، دعوتی که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینها دعوت میکنن شما را به چیزی که زندتون میکنه، اصلا مفهوم واقعی حیات بهتون میبخشه اگر پاسخ بدی. حالا امروز وقت داریم وقت نداریم، انشاءالله بررسی خواهیم کرد ببینیم چی میشه، اگر فرصتی شد خدمت خواهیم رسید. اما هنگامی که عوض میشه عالم، انسان ها پا به اون عالم میگذارن، یتبعون الداعی لا عوجله، دیگه اونجا یوم یناد المناد من مکان قریب، همه گوش به فرمانن تو اون عالم. دیگه تمام حجاب ها برداشته شده، همه به فرمان الهی، مهیای امر الهی. اما دیگه فایده ای برای گروهی نمی کنه. این قاعده اون عالم اما فایده ای نمی کنه. فرمودین ها آیا گمان نمی کنن که مبعوث می شن؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. آن روزی که مردمان همه در پیشگاه حضرت ذوالجلال و رب العالمین ایستادند و گوش به فرمان و امرند. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین. عجب آیاتیست. کلا، کلمه کلا گفته شده است که به معنای زجر، رد و راندن است، دور کردن و چیزی و مطلبی رو پس زدن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا این باور رو ندارن که اینها مبعوث میشن؟ کلا، نه این از که مبعوث نشن، قطعا مبعوث خواهند شد. این کلا میتواند به علایز و نو برگردد. کلا، نه این از که اینها مبعوث نشن، بلکه مسلم و قطعا ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، به پروردگارم سوگند مردمان، خداوند از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فقط بگو پیامبر ای و ربی به پروردگارم قسم لتبعثن ثم لتنبؤن. عموماً مبعوث میشید، همتون مبعوث میشید، خبردار خواهید شد به تمام حقایق وجود، چه کردید چه خواهید دید. کلا این نیست، بلکه مبعوث خواهند شد و اونگاه که مبعوث میشن چنین حالتی رو دارند. ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمود به راستی که کتاب فجار در سجین است. کلمه یک کتاب رو وقتی میشنویم در قرآن، خب معانی متعددی دارد. اون کتابی که به فجار میخوره و بعد به حساب کتاب جهنم و بهشت و اینها میخورد، این همان است که گاهی این گونه گفته می شود، ها اما برای او کتابیه، این همان کتابی است که رو می شه و انسان ها باز می کنن، نگاه می کنن. یلقاه منشورا، اقرا کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. این همان است که شما از آن تعبیر می فرمایید به صحیفه عمل، یعنی مجموعه آنچه ما از دنیا با خودمون منتقل میکنیم به اون جهان. اسم این کتاب عزیزان، این کتاب هر انسانی، صحیفه نفس هر آدمی است که همراه او منتقل میشود. یعنی مجموعه افکار اقوال اعمال هر انسان، این میشه کتاب ما، این میشه همانی که فرمود اقرا کتابک، بخون ببین چیه تو این کتابت. کفا به نفس که، امروز تو خودت تو بگو چه نمره‌ای بهت بدیم کافیه، ما خودتو به عنوان داور قبول میکنیم، خودت ممیزی کن، بدون با این کتابی که اومدی تو این عالم رسیدی اینجا چه کاری؟ آیا جایگاه دارد یا ندارد؟ پس کتاب یعنی مجموعه عملکرد انسان در دنیا، مجموعه گفتار و اندیشه ها و اعمال انسان ها و رفتار انسان ها، همه کتاب. فرمود ان کتاب الفجار. کلمه فجار جمع فاجر است، مثل حکام جمع حاکم است، فعال جمع فاعله، فجار جمع فاجر. فاجر از چه می آید؟ فجور و فاجر و همه اینها از فجره می آید. فجیم ره در لغت به معنای دریدن، باز کردن، آشکار کردن. والفجر و لیال عشر. شاید بتوان گفت این سوگند خداوند در این سوره مبارکه مال امشبه، یعنی از امشب شروع میشه این سوگند سوره مبارکه فجر. این لیال عشر و شبهای دهکانه ده شب ابتدایی ماه ذلحجه و الفجر و لیال عشر. اون شفاوتش هم انشالله میرسه دیگه، روز نهم و روز دهم که در مجموعه این دهه با اهمیت ترین روز هاست، چه عرفه اون چه عید اضحای اون به عید قربان ها. اون هم شفاوترش. حالا مرادم این کلمه فجرش بود. خب از معانی فجر، فجر یعنی چه؟ اون دمدم صبح. ظلمت کاملا افق رو گرفته است. بعد در خط افق یه لایه و یه خط سفیدی دیده میشه. یعنی دل ظلمت شکافته میشه، یک لایه داره سپیدی میاد بیرون. این میگید فجر صادق. میگید فجر شد، بله وقت داخل است. دیگه دهان ببندید، امساک کنید. چرا این لحظه رو میگیم فجر؟ چون دریده میشه ظلمت و نور میاد بیرون. پس خود کلمه فجر این معنا رو دارد. فجور و فاجر و فجار یعنی کسانی که عزیزان پرده حیثیت انسانی را، پرده تقوا را، اون حریم الهی بین انسان و خدا رو دریدند و مرزها رو پشت پا افکندند، جلباب حیا رو به تعبیر معصومین اون طرف انداختن. ملعون من القا جلباب الحیا. دیگه حیایی نگذاشتن، مرزی باقی نگذاشتن. فجور یعنی اعمالی که انسان با ارتکاب اون میدرد حریم بین خودش و پروردگار را و به کناری میگذارد. فاجر یعنی پرده در، آن که جامعه دین، جامعه انسانیت و شرافت را از تن به در آورده است و دریده است. این چه معنای فاجر؟ تمام اعمالی که موجب این کار میشن میشن فجور. کسی که به شدت چنین میکند میشه فاجر و فجار. فرمود ان کتاب الفجار لفی سجین. حالا اجازه بفرمایید همینجا قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم برگردیم. الان پیرامون چه کسانی بود؟ کسانی که اعتقاد درست حسابی به قیامت ندارن. ما مشکل کارشون اینه. بارها این ابیات رو خدمت دوستان گفتیم، هر چند بگیم لذت و شیرینی خودش رو دارد، که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس پاس پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ گویا باور نمیدارند روز داوری، چین همه قلب و دقل در کار داور میکنند. ریشه رو از اینجا داره میگیره حافظ و به زیبایی تو غزل خودش بازگو میکند. خب این کسانی که گویا باور نمیدارند روز داوری، چین همه قلب و دقل در کار داور میکنند، تطفیف میکنند، میشن متفف. کسانی که چین اعتقادی نیست در اینها، سست است و بی‌بنیاد و نتیجه اون نابسامانی اقتصادی و ظلم اقتصادی رو دارن، اسمشون چی شد تو قرآن؟ فاجر شد. شدن اهل فجور، شدن فاجر. این همون حدیثی که دیشب خوندیم، ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. اگر حق مردم رو دادید، حق خودتون رو گرفتید، تاجرید، و الا با این داد و ستد فاجرید. پناه به خدا میبریم. خیلی رشته بحث، رشته عجیبیست. ان کتاب الفجار لفی سجین. مجموعه این اعمالی که این فاجران انجام میدهند، این کتابشون در سجین است. چرا به این سجین از ماده سجن میاد؟ سجن یعنی زیق، زنگ، مزیقه، سجنه، این معنا رو دارد. به همین خاطر به زندان که انسان در اونجا دوچار حبس و مزیقه میشه سجن میگن در کلام عرب. السلام علی المعذب فی قعر السجون. در مورد وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر میگید سلام بر اون آقایی که به شکنجه در قعر و اعماق سجون به سجن گرفتار بود. سجون جمعش سجن هم مفردش. پس خودش این حبس و مزیق و زنگ و زیق رو نشان میده. خوب دقت بفرمایید. کلمه سجین از این ماده گرفته میشه. با این فرق که وزن فعیل که سجین بر وزن فعیله شدت رو نشان میده. تأکید بیشتر رو نشان میدهد. مثلا یه جمله هست از در نهج البلاغه شاید مثلا لقبیشو میخوام بگم به زبان امیرالمومنین استفاده کنیم. آمدن به امیرالمومنین گفتن آقا این شعرایی که در جاهلیت بودن تو حکمتای نهج البلاغه است. این شعرایی که در جاهلیت بودن به نظرتون کدومشون شاعرتر بودن؟ اشعر و شعرا کی بود؟ ازت فهمیدن ول کنید اینا مثلا حالا خیلی مهم نیست. هر کدومشون توی وادی گفتن. یکی این نوع شعر داره که این نوع شعر داره. حالا خیلی بندش نباشید کی بالاتر و بیشتر. گفتن نه آقا حتما یکی رو معرفی کنید. این مسابقه بود یه نفر رو بگید. گفتن این کان و لابد الملک و زلیل. اگر به ناس یکی رو معرفی کنم همون حکمرانی که خیلی گمراه بود. الملک و زلیل و انا بذالک امرالقیس و اراده کرد حضرت امرالقیس را. خب امرالقیس از اون شعرهایی که اون هفت قصیدهی که به این هفتا میگن معلقات، یعنی هفت شعری که اینها مذهبات به دیوار کعبه می آویختن به عنوان شعر نمونه سال با نمیدونم گرانترین نوع می نوشتن، اینها رو حرمت می گذاردند. بهترینش اولینش ممتازش مال امرالقیسه. قفانب که من ذکر و حبیبی و منزلی به سخت لبا حول الدخول فحوملی فتوزه و المعرات لم یعف رسمها. دیگه شروع سوان سجد ها من ادامهش تا میرسه به اون رسبایی های خاص خودش که تمام موضوع، جالب این رو بگم، تمام موضوع ممتازترین شعر عرب جاهلی ماجرای مقازله کردن ایشان با دختر عموی خودشه به اصطلاح و تمام خاطرات این جنی. کل این زیبایی های این شعر شرح رسبایی های این مرده و این شاعر در بیان، در اوج تسلط بیانی. وقتی این ابیاتشو میخوند انسان مکرن مفرن مقبلن مدبرن معاک جلمود سخرن حتی حسیل و من علی. یک ابیاتی داره که اصلا تکان دهنده است از جهت ادبی و زیبایی بلاغی. ها محتوا چی؟ صفر. گستاخی، لاابالیگری، هرزگری و این دیال و فرهنگ جاهلیست. حضرت فرمودن زلیل، فرمودن حکمران زلیل بر وزن فعیل از ماده زلالت، یعنی خیلی گمراه. وزن فعیل شدت رو میرسونه تو هر چیز، مثل شریر، شر به پا کن. حالا اگر این از ماده سجن شد و سجین شد چی میشه؟ یعنی خیلی حبس، خیلی زنگ، خیلی محدودیت. حالا ببینیم ان کتاب الفجار لفی سجین. خیلی معنای مهمیه این عزیزان، الان میگم. اما ببینید بعد فرمود و ما ادراک ما سجین و ما ادراک ما سجین. اشاره شده وقتی خدمت دوستان گاهی در قرآن میگیم و ما یدریک و ما یدریک، فعل مضارع این به کار برده میشه. جایی که قرآن میگه و ما یدریک، چه میدانی تو این چیز، چه کسی تو را آگاه کند که این چیز، بعد جواب نمیاد، آگاهی بعدی نمیاد. و ما یدریک لعل ساعت غریب، چه میدانی شاید قیامت نزدیک باشه. اما ساعتی چیزی در مورد زمانی در مورد قیامت نیست. اما وقتی ادراک میاد فعل ماضیش میاد، چرا میگید و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. معرفی میکنه خدا خداوند و ما ادراک ما سجین، چی میدونی بیان بر تو سجین چی عظمتش. بعد خودش میگه کتاب مرقوم، این سجین یه حکم رقم خورده و یه کتاب ثابت شده است که فجار در آن هستند. حالا من توضیح بدم خدمت دوستان، خوب عنایت بفرمایید عزیزان. الله اکبر، این چه نکته مهمی است. گویا قاعده و قانون خداوندی این است، کسانی که در دنیا اسیرند، کسانی که دنیا در بندند، عزیزان در دنیا پسندیدن این زندگی و این شیوه رو، اسارت رو و طوق رو برگردنشون انداخت، دست خودشون رو بستند به مقتضای اعمال و افکار این گونه و این چنینی، جهانی رو برای خودشون میسازن که تمام اون زیغ است و حبس است و زنگ است و محدودیت، جهنم الهی. کسانی که در دنیا آزادانه زندگی نکردن، ذلیل بودن، کسانی که در دنیا اسیر بودند، اسیر نفس، اسیر شهوات، اسیر امیال، عبدالبعد، عبدالشهوه، عبدالجاه، اسیر ریاست، اسیر میل جنسی، اسیر شکم، اسیر نام و اسارت طاغوت. شعارشون حیات من نزله نبود. اونهایی که در دنیا خفتها و ذلتهای نه اسیر بودن، زندگیشون رو به اسارت گذروندن، اینها فردا مقتضای اعمالشون چیزی جز اسارت نیست. اینها در اون جهان در محدودیتها، زیقها و زنگها به سر میبرن که نامون فضایی که به مقتضای عملشون ساختن برای خودشون سجینه. یعنی اینها کتابی نوشتن برای خودشون، مجموعه اعمالی رو رقم زدند با رفتارها و افکار و گفتارشون که نتیجه و بازتاب و به تعبیری ملکوت اون محدودیت، 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 سجن، سجین. هیچ رفتن تو اسارت ها و محدودیت ها. عکسش، کسانی که در دنیا بند، بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اونایی که تو دنیا آزاد شدن عزیزان، اینها بند، بندی و اسیر مال نبودن، اینها مسلط بر اموال بودن، نه اموال مسلط بر اینها. اختیار ثروت دست اینها بود، نه اختیارشون دست ثروت. شهوت تو مشتشون بود، نه اینکه اینا اسیر سرپنجه شهوات نفسانیشون باشن. اینها اگر حاکمیتی داشتن، حاکمیت در دستشون بود، نه اینکه اسیر دست و پا بسته بیشه ریاست و وزارت و صدارت و وکالت باشن. انسانهایی که در دنیا تجربه شیرین آزادی رو از درون نفسشون پیدا کردن و از این امور آزاد شدن، اینها نتیجه و بازتاب و ملکوت این آزادیشون، یتبوأ من الجنة حیث یشاء است. آزاد به یه فضایی میرن که میخوانیم فردا شب ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. الله اکبر. میرن آزاد را در اون آزادی های عجیب. پس عملا این خود انسان ها هستن که دارن رقم میزنن آزادی آیندهشون یا اسارت و حقارت و محدودیت های آینده رو برای خودشون. اگر در دنیا انسان آزاد شد، آن سو هم آزاد است. اگر در اینجا آزاد نزیست، اسیر و بندی و محدود، بدانید فردا هم که چنین شرایطی برای او به مقتضای آنچه نوشته است در دنیا پیش خواهد آمد. خیلی عجیبه. فرمود ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. پیامبر، کتاب مرقوم، این یه مکتوب و یه امر قطعی مسلم نوشته شده است. این سجین همون صحیفه همیشه اشاره کردیم. جهنم در حقیقت شکل گرفته، یا به این بیان گفتیم همیشه مصالح جهنم، بالاخره ساختمانی، بنایی، مکانی، مصالحی دارد. مصالحی که جهنم رو می سازد چیه مگر؟ افکار ماست، اقوال ماست، اعمال ماست. این ها میشن ساختمان جهنم. از این ما مهندس جهنمیم، خودمون طراحیش میکنیم، خودمونم اجراش میکنیم، خودمونم نظارت میکنیم و با اعمالمون و شکل میگیرد جهنم. همان گونه که بهشت مصالح آن اعمال و گفتار و رفتار ماست. ما میتونیم هر دو باشیم، سازنده دو بنا باشیم، یه بنایی بر خشم خدا ساخته شده، یه بنایی بر رحمت الهی سرفراشته، فقط برافراشته. ف فرمود و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. دیگه باز دوباره خداوند ویلش رو مطرح می کند. ویلون یوم اذن للمکذبین، ای وای نفرین باد در آن روز و در آن عالم عظیم بر مکذبین، همین هایی که علایز و نولای که الذین یکذبون به یوم الدین، که دیگه این مشکل اقتصادیشون در حقیقت ریشه از چه گرفت؟ از ریشه مشکل اعتقادیشون. وای بر اونهایی که تکذیب میکنند، الذین یکذبون به یوم الدین، اونهایی که یوم الدین رو تکذیب میکنند. ببینید از اسامی قیامت نامی اینجا به کار برده شد که بیشتری مناسبت رو دارد با عنوان یوم الدین، عالم دین. این کلمه دین که میگیم اینجا دین فارسی نیست، یعنی دین مشترک بین عربی فارسی نیست به معنای آیین چیش، بلکه اون دینی است که دان یدین و فعل داره به معنای حساب و جزاست. یوم الدین یعنی یوم الحساب. در خدایات به ما نسو یوم الحساب. اینا مشکلشونه که فراموش کردن یوم الحساب را. اگر انسان یوم الحساب رو فراموش نکند که مشکلی نداره. تمام مشکلات از فراموش کردن یوم الحسابه. وقتی اومد جد فرزدق سعسعت ابن ناجیه، جد همون شاعر معروف فرزدقی که ماجراشو با علی ابن الحسین و آمدن و استلام حجر و کوچه دادن مردم و بعد برادر خلیفه اونجا بود و یکی سوال کرد آقا این چیه که مردم خود به خود قهرن، کسی دورباش کورباش نکرد براشون، اما خود مردم کوچه باز کردن. این آقا رفت حجر الاسود و تنها استلام کرد، کسی هم نیومد جلو، همه احترام کردن. این کیه؟ رئیس وزیر وکیل این کجاست؟ گفت نمیشناسمش. نمیتونست اقرار کنه که ما برادر خلیفه هستیم، این آقا رو مردم اینطور احترام و حرمت میکنن، در دلها این گونه جا داره؟ گفت نمیشناسم. فرزدق که ایستاده بود این مکالمه رو شنید، نتونست. خیلی هم خوشنام نبود قبلا فرزدق، مکان قد یشرب النبیذ، قبلا این چیزایی میخورد، اما اینجا نتونست. لب رو باز کرد، شروع کرد به گفتن که گاهی ابیات رو خدمت دوستان خوانم. یا سائلی عین هل الجود و الکرم اندی بیان اذا طلاب هو قدمو، بیا از من سوال کن تا بگم این کیه. حاضر لذی تعرف البتها و تعته و البیت یعرفه و الهل و الحرم، این کسیه که ریگهای حجاز او را میشناسند، رکن او را میشناسد، مقام او را میشناسد، مسجد او را میشناسد، هل او را میشناسد، حرم او را میشناسد. شروع کرد به معرفی کردن. بلیس قولک لا ادری بظاهری، تو بگی نمیشناسمش ضرر به این آقا ندارد. العرب یعرف من انکرت و العجم، عرب و عجم او را میشناسد، ملک و ملکوت او را میشناسد. هذا ابن فاطمه ان کنت قائله، این فرزند فاطمه است، به جده انبیاء الله قد ختمو، به جد این بزرگ پیامبران الهی به پایان می نهد. همال غیوس اذا ما عزمسون عزمت والاست است السرا والحرب مهتدمو، اینا باران رحمت و جودن وقتی می بارن بر دلهای تشنه، اینا شیران بیشه هن وقتی در میدان می غرند. اون ابیات زیبا و اون ابیات آنچانی، جد این آقای فرزدق سعت ابن ناجیه اومد پیش پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ایمان بیارد. گفت آقا بگید یه جمله بگید که من دیگه فرمودن توصیه کنید من، حالا مسلمونیم بالاخره مسلمان شدیم دیگه اینجا. گفتن که توصیه میکنم به این که زبانت رو حفظ کن، این خیلی چیز مهمی است در اسلام. زبان، گفت چشم آقا خیلی خوبه، زدنی دیگه بفرمایید. فرمودن که اول فهم ما بین لحیه ای تو حفظ کنید دهان، فرمودن که فرجت رو حفظ کن، جهات جنسیت رو حفظ کن که رسوایی به بار نیاوری برای خودت در دنیا و آخرت. گفت چشم آقا خیلی خوبه، بازم بفرمایید. فرمودن توصیه میکنم تو رو به نزدیکانت و اقاربت، والدین و کسان و فلانه. گفت آقا اینم خیلی خوب، چشم دیگه بگین. فرمودن بیشتر از این اگر بخوام به تو بگویم به تو خواهم گفت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت آقا حسبی لا ابالی، بس است، حسبی لا ابالی ان لا اسمع من القرآن غیر هذا، هیچ مشکل ندارم دیگه از قرآن چیزی نشنوم، همین یک نصیحتتون بس مرا. همین فمن یعمل مثقال ذره، یعنی وقتی اومد چنین تو وجود انسان نشست، این باور و اعتقاد به اینجا میرسد که بدون مثقال ذره یوم الدینه، یوم الحسابه، ذره ذره یا اون حساب الهی و کتاب الهی و جزای الهی است. الذین یکذبون بیوم الدین. حالا برمیگردیم به اون جمله که عرض کردم و دیگه بگذارم بحث رو برای فرد. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم. و تکذیب به یوم الدین و قیامت نمی کند مگر هر معتد اثیم. عجیب عزیزان، خواهش میکنم دقت بفرمایید. قرآن می‌فرماید قیامت رو تکذیب نمی‌کنه مگر کسی که معتد و عفیم باشه. معتد یعنی چی؟ یعنی تعدیگر و تجاوزگر. عفیم مبالغه در آثمه، از ماده اثم یعنی لغزش، سقوط، گناه. انکار قیامت رو نمی‌کنه کسی مگر اینکه متعدی عصیانگر باشه. حالا این میخواستم بگم الان تمامش، اما حیفم میاد، یعنی اونچنان زیباست. اذا تطلا علیها آیاتنا قال اساطیر الاولین، بعد اوج میگیرد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چه اتفاقی میفته تو وجود انسان عزیزان که آینه و مرآت جلال و جمال خدا، یعنی سینه ی سینای انسان، آینه این که در خور اینه که خدا بتابد برش جلال و جمال خودش رو، آنچنان مکدر میشه، آنچنان مکدر میشه که جز ظلمت چیزی داخلش دیده نمیشه. چه اتفاقی میفته که دل یکی منظریست روحانی، خانه نفس را چه دل خانی. از یه طرف میشه منظر روحانی، از یه طرف میشه خانه دیو را چه دل خانی. خانه دیو میشه. چه اتفاقی میفتد از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. انشاءالله شرحش را ازید فرمایید که فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و ادامه مطالب رو منتقل کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید انشاءالله.